أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایات لا ضرر ولا ضرار بود. عرض کردیم این روایات سه طائفه هستند. طائفه اولا در مورد قضیه سمرت ابن جندب هست که مشتمل بود بر سه روایت. روایت اول هم در کافی نقل شده بود از عبدالله ابن بکیر، هم در تهذیب، هم در من لا یحضره الفقیه. البته در من لا یحضره الفقیه به شکل فإنه لا ضرر ولا ضرار ذکر نشده بود. در کافی و تهذیب بود که فقال رسول الله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. ولیکن در نقل من لا یحضره الفقیه است فامر رسول الله الانصاریه ان یقلع النخلة فیلقیها الی و قال لا ضرر ولا ضرار. در تعبیر من لا یحضره الفقیه تفریع به فاء ذکر نشده، ولیکن هیچ نفیم نمی کنه وجود فاء را و تفریع را در حدیث، چون صدوق نقل فعل کرده قبل از این جمله و قال لا ضرر ولا ضرار. ادامه کلام پیامبر نیست، نقل فعل میکنه، میگه فامر رسول الله الانصاریه ان یقلع النخلة فیلقیها الی. طبیعی است که بعدش بگه و قال لا ضرر ولا ضرار. نفی نمی کنه که جمله کامله پیامبر این بوده که اذهب یا فلان فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار. اما طائفه دوم در قضاهای پیامبر وارد شده، دو روایت بود از محمد ابن عبدالله ابن هلال، از عقبة ابن خالد که عرض کردیم عقبة ابن خالد نه توثیق دارد نه کثرت روایت اجلاء دارد. محمد ابن عبدالله ابن هلال بیش از 70 مورد تقریبا محمد ابن حسین ابن خطاب که از اجلا هست از او نقل حدیث کرده، ولذا ممکنه بگیم او ثقه هست. اما عقبة ابن خالد هیچ کثرت روایت اجلا ندارد. مرحوم شیخ الشریعه چون میخواهد لا ضرر ولا ضرار را به معنای تحریم اضرار به مؤمنین بگیرد، فرموده است که ما به خاطر این روایت عقبة ابن خالد مشکل داشتیم، چون می دیدیم در این دو روایت عقبة ابن خالد جمله لا ضرر ولا ضرار ذیل یک حکمی است که قابل نیست با تحریم اضرار به مؤمن توجیه بشه. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. چه ربطی دارد تحریم اضرار به قضیه شفعه؟ مگر در شفعه شریک که سهم خودش را به دیگری می فروشد این بحث تحریم اضرار به مؤمن مطرح است؟ من سه دانگ این منظر رو این مغازه رو مالکم به مشتری می فروشم، چه ربطی دارد به تحریم اضرار به غیر؟ توجیهش این هست که لا ضرر بخواهد بگوید که اگر ما بخواهیم برای شریک دیگر حق شفع قرار ندهیم این حکم ضرری است، که ما بخواهیم شریک دوم را مجبور کنیم به پذیرش شریک جدید که معلوم نیست چه انسانی باشد. این اجبار شریک دوم به پذیرش مشتری جدید که بخواهد سهم شریک را بخرد و بشود شریک جدید این آقا، این که ما مجبور کنیم شریک دوم را به پذیرش این مشتری به عنوان شریک جدید که سدنگ رفیق این آقا را خریده است، این حکم ضرری است. بعد ایشان می‌فرماید که اگر این دو روایت نبود ما از ابتدا می‌گفتیم لا ضرر یعنی یحرم الاضرار بالغیر. نشستیم فکر کردیم و حمدالله مشکل ما حل شد، فهمیدیم که این وقال لا ضرر و لا ضرار ذیل کلام نبی در بحث شفعه نیست و همینطور در روایت دوم ذیل کلام نبی در بحث این که لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا این نیست. روایت دوم را هم بخوانم. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نقع البئر، لا یمنع نقع البئر یعنی آب مازاد چاه را منع نکنند از نخلستانهای دیگر. در نهایه ابن عسیر میگه نقع البئر یعنی ما فضل من ماء البئر. چرا به او میگوین نقع؟ چون انسان تشنه آن را میخورد سیراب میشود. متا لن تقع من از ببائک فقط طال صدا. بعد فرمود حضرت و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء. ما دیروز یک معنایی کردیم ولیکن مشهور معنای دیگری کردند برای این جمله. ما دیروز معنا کردیم، گفتیم اهل یک بادیه منع نکنند فضل آب چاهشان را تا اهل بادیه دوم انتقام بگیرند، اونها هم گیاه بیابانشون رو من کنند از اونها که نگذارند چارپایان اونها از گیاه اون منطقه استفاده کنند. ولیکن مشهور اینجور معنا نکردن. مشهور میگن افرادی بودن چاه داشتن و کنار این چاه، اطراف این چاه گیاه سبز شده بود که به درد چهار پایان میخورد. اصحاب این بر، اهل این بر میدیدن که افراد غریبه میان در این مراتع و این مناطقی که کلا و گیاه دارد چارپایان خود را رها می کنند و گیاه ها را می خورند. فکر کردن گفتن ما جلوی استفاده این اصحاب مواشی را از آب چاه خودمان می گیریم، نمی گذاریم به چهار پایان خودشون از این چاه آب بدهند و یا خودشان هنگام تشنگی از این چاه آب بخورند. اصحاب مواشی هم میبینند که منطقه جالبی نیست، مواشی اونها گیاه میخورند اما وقتی تشنه میشوند آبی در کار نیست که بخورند و این به ضرر مواشی است. یا خود اصحاب مواشی تشنه می شوند و نمی توانند از آب چاه اونجا استفاده کنند، می بردن مواشیشون رو به جای دیگر. هدف اصحاب بئر از منع این اصحاب مواشی از خوردن آب این بود که گیاه اطراف چاه محفوظ بماند و دست خوش استفاده چارپایان این اصحاب مواشی نشود. لا یمنع فضل ماء، حضرت فرمود من نکنید زیادی آب چاهتان را از مردم به این هدف که باعث بشوید اون که من بشوند اونها از استفاده از کلا و گیاه اطراف زمینهای اطراف اونجا. به هدف این که دیگران محروم بشن از گیاهای زمینهای اطراف چاه، از برکت آب چاه مردم رو محروم نکنید. مهم نیست در رابطه با بحث لا ضرر و لا ضرار این تفسیرها تأثیری ندارد، ولیکن مرحوم شیخ الشریعه فرموده اگر ما لا ضرر و لا ضرار رو بگیم ذیل این جمله پیامبر است، نمیتونیم بگیم این نهی تحریمی است، چون اصحاب گفتن مکروه منع فضل ما به غرض منع فضل کلا، حرام نیست. وقتی گفتن اصحاب این کار حرام نیست ما نمیتونیم بگیم تعلیلی که برای آن ذکر شده است حکم تحریمی است. حکم تحریمی تعلیل بشود برای یک حکم تنزیهی این نمیشود. اما به لطف خدا فکر کردیم دیدیم قطعا این جمله وقال لا ضرر و لا ضرار این تعلیل قضا به شفعه یا تعلیل قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما ان لیمنع فضل کلا نبوده، چند قضاء مستقل بوده، هم عامه نقل کردن هم خاصه. عامه مسند احمد ابن حنبل از عبادت ابن صامت که یکی از اجلاء شیعه بوده و از پیروان مخلص امیرالمؤمنین بوده. نقل کرده کل اقضیت و نبی رو جمع کرده. شما نگاه کنید میبینید و قضا ان لا ضرر ولا ضرار یک جمله مستقله است. اصلا وصل به این قضا به شفعه نیست، وصل به اون قضا و این اهل البادیت انه لا یمنع فضل ما این نیست. قضاهای متعددی ذکر شده، یکی از اینا این است که و قضا ان لا ضرر ولا ضرار. اون وقت عقبت ابن خالد هم همین اقضیت و نبی رو نقل کرده از امام صادق علیه السلام، کل این اقضیت و نبی را شنیده نقل کرده برای محمد ابن عبدالله ابن هلال. منتها این اصحاب حدیث اومدن تقطیع کردن نقل عقبت ابن خالد را و این وقال لا ضرر ولا ضرار را به عنوان یک قضاء مستقل مطرح نکردن در ذیل قضاء به شفعه و در ذیل قضاء بین اهل البادیت انه لا یمنع فضل ما نقل کردن، و الا با توجه به این که این اقضیت النبی معروف بود بین عامه و خاصه و عبادت ابن صامت هم که شخص دقیقی است و ضابط هست اینها رو منظم بیان کرد، وثوق پیدا می کنیم که عقبت ابن خالد هم از امام صادق علیه السلام این اقضیت النبی را به طور مستقل شنید. اصحاب ما در کتب حدیث این اقضیت النبی رو توضیح کردن بر ابواب مختلف و هست بخش مهمی از همین اقضیت النبی در روایات ما هست که برخیش رو عقبت ابن خالد نقل میکنه، برخیش رو سکونی نقل میکنه، برخیش رو دیگران نقل کردن، اما عمده متن اینها همون متن اقضیت النبی است که عبادت ابن صامت نقل کرده. پس معلوم میشه خب عبادت ابن صامت که مشکل نداشته که اگر لا ضرر ولا ضرار ذیل کلام نبی بود در قضا به شفعه نقل نکنه. چه انگیزه ای داره برای حذف این جمله و ذکر این جمله به عنوان جمله مستقله که وقضا ان لا ضرر ولا ضرار اونم با فاصله. معلوم میشه که در تقطیع در روایات ما یک مقدار دقیق تقطیع انجام نشده توسط اصحاب کتب حدیث، یعنی ایشان میخواهد بفرماید که امام صادق علیه السلام به عقبت ابن خالد شبیه نقل عبادت ابن صامت بیان فرمود که قضا رسول الله به شفعه و قضا ان لا ضرر ولا ضرار و قضا بین اهل البادیت انه لا یمنع فضل ما و قضا و قضا و قضا، اما روات اومدن اینجوری کردن قضا رسول الله به شفعه و قال لا ضرر ولا ضرار. این وقاله این یا امام صادق علیه السلام فرمود که قال النبی، اما نه این که پیامبر این دو جمله رو فقط با هم فرموده در یک مجلس، نه اصلا ممکن است مجالس متعددی بود. امام صادق علیه السلام ظاهرش اینه که در یک مجلس جمع کرد اقضیت النبی را، ولذا امام صادق در یک مجلس به عقبت ابن خالد فرمود قضا رسول الله به شفه و قال رسول الله، به جای اینکه بگه و قضا رسول الله فرمود و قال رسول الله، لا ضرر و لا ضرار، یک قضاء مستقلی رو حضرت ذکر کرد. و بعدش هم فرمود و قضا بین اهل البادیه و موارد دیگری که تعبیر شده و قضا، ولذا اصلا ظهور نداره در این که پیامبر این رو تعلیل برای حکم شفعه ذکر کرده، یا امام صادق علیه السلام فقط همین دو جمله رو برای عقبت ابن خالد بیان کرده باشه که اینم ظهور پیدا کنه که امام صادق علیه السلام ارتباطی دید بین این دو جمله، بین شفعه و لا ضرر و لا ضرار. اگر امام صادق فقط همین دو جمله رو برای عقبت ابن خالد بیان میکرد همچه ظهوری پیدا میشد. نه، موثوق اینه که امام صادق قضاهای متعدد پیامبر رو بیان کرد، اصحاب حدیث تقطیع کردن، و لااقل اینه که با روایت عبادت ابن صامت انسان دیگه نمیتونه بگه استظهار من این است که این جمله لا ضرر و لا ضرار ارتباط دارد با قضا به شفعه. پیامبر به عنوان تعلیل او ذکر کرد، یا امام صادق علیه السلام این کلام پیامبر رو نقل کرد به عنوان تعلیل حکم شفعه. انصاف اینه که اینها توجیه بلاوجه، برای اینکه ظاهر این دو تا جمله‌ای که در روایت عقبت ابن خالد هست اینه که این تعلیل همون حکم شفعه است. چرا؟ برای اینکه ذیل این روایت بازم برمیگرده به شفعه. قضا رسول الله به شفعه و قال لا ضرر ولا ضرار و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعته. تو نقل عبادت ابن صامت این نیست؟ هیچ عرفی نیست که ما دوتا مطلب رو راجع به شفعه از هم جدا کنیم با یک جمله مستقلهی، یک قضاء مستقلی از پیامبر. و این مطالبی هم که شیخ الشریعه فرموده لا یسمن و لا یغنی من جو، عبادت ابن صامت آدم خوبی بوده، چه ربطی داره به مسند احمد ابن حنبلی که این روایت رو نقل میکنه به شکل مرسل از عبادت ابن صامت؟ این وسائط کی بودند؟ چی بودند؟ ما چه بیدانیم؟ حالا اصل این که آیا این جمله و قال لا ضرر و لا ضرار اگر مرتبط باشد، حالا یا پیامبر تعلیل ذکر کرد برای حکم به شفعه، یا پیامبر مستقل فرمود اما امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام این رو در ذیل حکم به شفعه بیان کرد، یعنی امام صادق ارتباط دید بین این دو مطلب، ولو پیامبر این دو مطلب رو در کنار هم نفرمود، آیا این ارتباط تأثیر داره در فهم این که لا ضرر نهی است یا نفی است؟ این انشاءالله در بحث خودش دنبال میکنیم. اما طائفه ثالثه مرسلاتی است. ببینید کدوم راوی؟ ابن هلال؟ ابن هلال راوی کتاب عقبة ابن خالده، کتاب عقبة ابن خالد رو نقل کرده. خب هم اون حدیث رو نقل کرده هم این حدیث را، و این دو حدیث در کتاب عقبة ابن خالد بوده. شما میفرمایید که دو تا قضاء مستقر را آمد این راوی گنجوند و قضا و قال، قضا هم نگفت و قال. احمد ابن حنبل جزء قضاها گفت و قضا ان لا ضرر ولا ضرر، این تعبیر رو عوض کرد گفت و قال، و این و قال لا ضرر ولا ضرر رو برد. مثل بعضی ها هستن که میان به زور خودشونو بین دو نفر جا میدن، به زور اومد جا داد این و قال لا ضرر ولا ضرر رو بین دو تا حکم شفعه، قضا به شفعه و قال لا ضرر ولا ضرر و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. آخه این خلاف ظاهره. خب طائفه ثالثه مراسیلی است که لا ضرر ولا ضرر از پیامبر نقل شده. شیخ طوسی در موارد مختلفه در خلاف نقل میکنه که لا ضرر ولا ضرر مرسلا. شیخ صدوق در میراث اهل ملل که میگه المسلم یرث الکافر و الکافر لا یرث المسلم، ببینید چی میگه. میگه برای چه ما بگیم مسلم از کافر ارث نمیبرد؟ فالمسلم لأی جرم یحرم المیراث و کیف صار الاسلام یزیده شرا. اسلام باعث می شود که این مسلم از ارث محروم بشود. اگر کافر بود از پدر کافرش ارث می برد، اما چون مسلم شد محروم می شود از ارث از پدر کافرش. مع قول النبی، با این که پیامبر فرموده است که الاسلام یزید ولا ینقص، اسلام سبب زیادی بهره مسلم می شود نه سبب نقصان بهره او. و مع قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ببینید چجور معنا میکنه شیخ صدوق. میگه اسلام، مسلمان بودن سبب ضرر و ضرار نیست، نه لا ضرر ولا ضرار فی قوانین الاسلام، نه لا ضرر ولا ضرار فی سیرورت الرجل مسلمان. آقا این فرزند مسلمان هست، این سبب ضرر بر او بشه؟ سبب ضرار بر او بشه؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام ای فی کون رجل مسلمان فل اسلام. نه این فل اسلام بعدش هم میگه فل اسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا ول اسلام یعلو ولا یعلا علی. این میخواد بگه مسلمان بودن سبب ضرر نیست و الا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب این نه که در قانون اسلام ضرر و ضرار نیست، چون بعدش داره میگه فل اسلام یزید المسلم خیرا. حالا حکم ضرری بر حکم ضرری بر کافر هم هست، الکافر و لا یرث المسلم، اونم حکم ضرری است. کافر رو محروم کردید از ارث مسلم؟ نه دیگه، ایشون میخواد بگه اسلام مسلمان بودن سبب ضرر نمیشه. و بعدش هم فای تفریع آورده فل اسلام و یزید المسلم خیرا ولا یزید و شر را. حالا این جمله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو ما در غیر نقل صدوق ندیدیم، در کتب شیعه، در کتب عامه، در نهایه ابن عسیر هست که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب این مرسله ابن عسیر سنیه، صدوق شیعیه، کدوم از کدوم گرفتن؟ حتما ابن عسیر از صدوق گرفت، این بعیده. و هر حال این مرسله صدوق بعضی ها گفتن معتبره، از جمله امام و مرحوم آیخوی در دراسات. چرا؟ میگن مرسلات صدوق بر دو قسمه، مرسلات جزمیه که میگه قال رسول الله، قال الامام، مرسلات غیر جزمیه که میگه رویه عن الامام، رویه عن رسول الله. میفرمان اون مرسلات جزمیه حجته. چرا؟ لجریان اصالت الحس. آقا شیخ صدوق داره اسناد قطعی میده یک حدیث رو به پیامبر، و احتمال میدهیم که این خبر در زمان صدوق مستفیض بود به مقدمات حسیه رسید به شیخ صدوق. یا یک تعبیری دارد آیخوی در اول معجم و رجال الحدیث راجب توثیق شیخ و نجاشی که میگه اصالت الحس در مورد جاریه، با اینکه 200 سال فاصله است بین اینها و بین اون روات، میگه احتمال حس میدیم. حس فقط این نیست که ببینه شیخ توسی این آقا را که خوبه یا بده، همین که کابرنن کابر، سقتنن سقه، بیان به شیخ توسی بگن کان حریز سقتن، همین میشه حس، میشه مقدمات حسیه. احتمال این معنا رو که دادیم اصالت الحس جاری میکنیم. خب این مطلب در نقل شیخ صدوق هم میاد دیگه، احتمال میدیم یا به خبر مستفیض یا به خبر ثقت انثقه این حدیث به شیخ صدوق رسیده بوده، اصالت الحس جاری میکنیم. ما این رو بحث کردیم، تکرار نمی کنیم. مرسلات صدوق لا جزمیتها ولا غیر جزمیتها، اعتباری ندارد. اصلا معلوم نیست صدوق فرق واضحی می دیده بین قاله و رویه. ما چه می دانیم؟ شما نگاه کنید علمای گذشته، شریف رضی نهج البلاغه هم میگه لقولهی و من خطبهی و من کتبهی علیه السلام، در مجازات نبوی هم همینجوری. احتمال نمیدیم که همه اینا به خبر مستفیض یا خبر ثقه رسیده باشه به این بزرگان. معلوم نیست خیلی بین قاله و رویه فرق میذاشتن. بزرگانی اهل منبر بودن همش میگفتن قاله، قال صادق علیه السلام، یعنی قاله یعنی تو کتاب هست. مخصوصا که اینجا بحث جدل با عامه بوده، شیخ صدوق روایاتی رو استدلال میکنه برای جدل با عامه، چون عامه میگفتن المسلم لا یرسل کافر، ولو بعضی از عامه این رو میگفتن، در جدل با عمه این روایت رو ذکر میکنه. خب باید بگه لقولهی علیه، لقول نبی دیگه، جدل دیگه. علاوه بر این که آقا اصالت الحس دلیل سیرت العقلاه، کدوم سیره عقلا هست که اگر من یک مطلبی را از شیخ انصاری نقل بکنم برای شما بگید اصالت الحس جاریست، شاید فلانی این مطلب را از استادش و استادش از استادش مرحوم آلخویی، ایشان از استادش مرحوم نائینی، مرحوم نائینی هم از شیخ انصاری، حالا ولو با واسطه مثلا میرزا شیرازی شنیده. کی اقلا همچه اصالت و لستی جاری میکنن؟ اصلا کی ظهور داره اخبار من در این که انحسن دارم خبر میدم از کلام شیخ انصاری؟ نه ظهور داره در این که اخبار من انحسنه، نه دناء اقلا هست بر این که با جهل به وسائط اعتماد کنن به نقل من. لا اقل من عدم احراز بناء الاغلا علا ذالک. صحیحه همیری هم که الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یقول، شامل این موارد نمیشه که علم داریم به حسب وسائط. و جالب اینه همین قاله های صدوق رو تو فقی برید تو کتاب های دیگرش پیدا کنید، سند های ضعیف، حالا نمیگم همش، بخشیش، سند های ضعیف، سند های مرسل، اونجا میشه قاله، تو فقی میشه قاله. پس هیچ اعتباری ندارد، فقط میمونه اول فقی صدوق گفته من اونی رو نقل میکنم که حجت بینی و بین ربی هست. باشه، حجت بین صدوق و بین ربه ملازمه داره با اینکه حجت بیننا و بین ربنا هست. بارها من عرض کردم یه آقایی میگه که فلانی من دینم رو به این دینم رو نمی فروشم به چیزی ها، من دارم بهت میگم فلانی واجب و تقلیده. توضیح نمیده که چون اعلمه. میگیم آقا قبول، تو دینت رو نمی فروشی به هیچ چیز، قبول انشاءالله. این هم که میگی فلانی واجب و تقلیده نظرته، اما شاید مبنا تغ میکنه تو واجب و تقلید، مبنا که اورع واجب و تقلیده. جهان اسلام به مرجع اورع نیاز دارد تا به مرجع اعلم. ما چه میدانی؟ یا مثلا فرض کنید یه آقای میاد میگه که این آب نجس است، به درد نمیخوره. شاید او معتقده عرق جنوب از حرام نجسه، خودش هم جنوب از حرام شده بوده، عرق کرده بوده، یه عرقش، یه قطره عرقش افتاده تو این آب. اگه احتمال نیشخوری نباشه خب میگیم آقا چه میدانیم شما برای چی میگی این آب نجسه؟ بگو مستنده چیه، بگو توضیح بده. اگه گفت عرق جنوب از حرام تو این افتاده، میگه خب افتاده که افتاده، مرجع ما عرق جنوب از حرام رو پاک میدون. ای گفت نه یه قطره خون افتاده، میگیم بسیار. حالا شما مثل شیخ و شریعه شدید و همینجوری یک عقضیت و نبی از عبادت ابن صامد نقل کردن، گفت شخص دقیقی مثل عبادت ابن صامد، چهار ست عقضیت و نبی ازش دیده بود. شما چجوری قضاوت میکنید که شیخ صدوق این آدم دقیق از کجا میدونی این آدم دقیق؟ احادیث رو که با مبنای خودش نمیسازه عمدن تقطیع میکنه، میگه چون این غلوه. احادیث رو عمدن تغییر میده، میگه چون این متنش باطله، باید متن صحیح همینیست که من میگم. خب ولذا ما اصلا کتاب صدوق، کتاب فقی، من لا یحضر الفقی در وزان من لا یحضر طبیب زکریای رازی، این شد من لا یحضر الفقی، برای که کتاب فتوا بود. ولذا گاهی ذیل یک حدیث فتوای خودشو میگه. بعضی از علما که آشنا نیستن با متن من لایذر الفقیه فهم میگن این ذیل همون حدیث قبلیه و میگن وفی صحیحته مثلا زراره. آقا نگاه کنید تو صلات مسافر و کان رسول الله اذا اتا ذبابا قصر لان ذباب علی برید. بعضی ها میگن نمیخوام حالا بزرگانی هستن میگن و فی صحیحت زراره و کان رسول الله اذا اتا ذبابا. این جمله صدوقه، اون صحیح زراره قبلشه. و در این گونه موارد روضة المتقین این محقق بزرگ مجلسی اول دقیقه مشخص میکنه که این کلام صدوق جزمن او احتمالا یا نه. حالا اجازه بفرمایید. خب این راجع به این مرسلات که اینها اعتباری ندارد. یک روایت هم دعائم الاسلام نقل میکنه که اون دیگه از عفو حالا هست از این روایات مرسله، اونم خودتون نگاه کنید. یقع الکلام فی معنا از ضرر و ضرار و فی معنا لا ضرر و لا ضرار انشاءالله روز شنبه.